برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من حال بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی.
سلام، من ملینا خورشیدیان هستم و به همراه همکارانم فرشید منافی، شهرام ابراهیمی، جلال سعیدی و شراگیم زند با ایستگاه فردا ویژه اعتراضات سراسری همراه شماییم، صدای شماییم و تریبون شماییم تا ساعت 7 عصر. برنامه امروز پنجشنبه 17 آذر 1401 رو در حالی شروع می کنیم که جمهوری اسلامی بعد از کشتن بیش از 400 نفر در خیابانها در 3 ماه گذشته، امروز صبح به صورت رسمی اعدام معترضین دستگیر شده را شروع کرد و به طور رسمی به همه دنیا قاتل بودن خودش رو اعلام کرد تا سازمانها و نهادهای بین المللی دقیقاً بفهمن با چه نظام آدم کشی درفن. و این در حالیه که فرمانده نیروی انتظامی امروز اعلام کرده که تا حالا نیروی انتظامی در قبال معترضین از خودش خیشتنداری نشون داده و از این به بعد قاطعانه با اونا برخورد میکنه. این در حالیه که دیشب توی خیابونهای تهران انقدر نیرو آورده بودن و کنار خیابون مستقر کرده بودن که یک زن شجاع مبارز رفته بود با نیروهای ترسناک سرکوب این طور حرف میزد:
جنگه؟ بکن جنگ را افتاده با ملت، نه؟ میگم جنگ با ملت را انداختن، نه؟ میگم جنگ دیگه با ملت، نه؟ چه دست خالی نمیان؟ مردم با دست خالی دارن چین جنگه؟ میگم مردم با دست خالی دارن میان جنگه؟ شما چه جنگ را انداختین؟ من امنیت نمیخوام، ملت های امنیت دارن. اگه شما بذارید ما میخوایم آزادی داشته باشیم.
آزادی هم داره، آزادی یکم جلوتر چی داره؟
نه بابا، آزادی قلابیه. آره، آزادی واقعی میخوایم. ببین، با ملت با دست خالی میجنگه، اونا با دست خالی میجنگن.
نیروی سرکوب وقتی زن گفت ما دنبال آزادی هستیم، داشت بهش آدرس میدون آزادی رو میداد و به حساب خودش رو دست مینداخت. و خب این نشون میده که این نیروها چطور شستشوی مغزی شدن و چی شده که این طور بیرحمانه مردم رو به بهانه امنیت میزنن و خشونتشون روز به روز هم داره بیشتر میشه. که خب حتما این مسئله به خاطر هوشمندی و ذکاوت مردمیه که بدون هیچ رهبری خودشون راه گرفتن حق رو دارن باز میکنن و جلو میرن. درست مثل دیشب که به سمت میدان آزادی تهران راهپیمایی سکوت برگزار کردند و در حالی که نیروهای سرتاپا مسلح و خشن خیابونها رو روی سر خودشون گذاشته بودند، مردم تونستن فضای اون منطقه از شهر رو به تسخیر خودشون در بیارن. گفته میشه که کار نیروهای سرکوب دیشب به جایی رسیده بود که به صورت کورکورانه به آبرین با ساچمه و گلوله پینتبال شلیک میکردن به مردمی که حتی شعار هم نمیدادن و فقط راه میرفتن توی خیابونهای شهرشون. خیلی ها معتقدن این تاکتیک معترضین برای جذب قشر خاکستری که معترضه ولی هنوز به خیابونا نیامده تاکتیک کم هزینه و موثریه. و خب البته هیچ بعید نیست که نظام سرکوبگر هم به خاطر ناتوانی و عجزش در برابر این جنبش هوشمند دیگه بره به سمت این که به طور رسمی توی شهرهای بزرگ حکومت نظامی اعلام کنه تا رسما همه دنیا بفهمن که در این مملکت هیچ چیز عادی نیست و نخواهد بود. توی مملکتی که حسابای بانکی کسبه معترضی که به اعتصابات پیوستن رو بستن و مغازه‌هاشون رو پلم کردن و نظامی که انقدر توی پشت صحنه‌اش بلبشوه که بعد از افتضاح افشای بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس خودشون به جون هم افتادن و رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه همین امروز قائم مقام بازداشتی خبرگزاری فارس رو انشانویس نامیده و گفته که کار او فروختن بولتن بوده. کی میتونه بگه ما کشور عادی هستیم یا این نظام یه نظام عادیه؟ نه، از امروز تا روزی که همه منتظرشیم، همه چیز در اون حد غیر عادیه که عاشقای ایران شبها با چشمهای باز میخوابن و با دلهای نگران میخندن، اما امیدوارن به پایمال نشدن خون اون کودک رنگین کمانی و گردنهایی که قربانی تناب دار دیکتاتور شدن.
همه چی عوض شده.
دخترای بیقرار بعد عمری انتظار، هر کشیدن از حسار، خسته از این روزگار. بنگ بنگ شد سهمشون، بنگ بنگ آتیش خون، بنگ بنگ از خونشون، بنگ بنگ بیدار شد خیابون. گشت وحشت گشت و گشت، هر کسی رفت بر نگشت، اینه او 88 روزا تو آتیش گذشت. بنگ بنگ شد سهممون، بنگ بنگ آتیش و خون، بنگ بنگ از خونمون، بنگ بنگ بیدار شد خیابون. رهایی میهنه، فرض آزادی دیگه سهم هر مرد و زنه. بنگ بنگ ما با همیم، بنگ بنگ از یک تنیم، بنگ بنگ نمیشکنیم، بنگ بنگ قفس و خط میزنیم. ما با همیم از یک تنیم، نمیشکنیم قفس و خط میزنیم.
آذر عراق، ساعت حدوداً 11:30 صبح.
17 آذر سنندج، مغازه رو پلم کردن.
سنندج تیراندازی خیابان فردوسی، مردم به نشانه اتحادیه مغازه رو بستن.
مشهد روی اعتراضی مردم، این هم پیاده روی اعتراضی ما.
آره آزادی واقعی میخوان. ببین با ملت با دست خالی میجنگه، اونا با دست خالی میجنگن. تو ملتی؟ تو رو خدا من خجالت میکشم اینو میگی. به خدا اومدن علیه ملت چی آوردن؟ خدا لعنتتون کنه.
اینا بایستی مجازات باشن. قوه قضایی هست با قدرت و همدلله سرپا و زنده و پر انگیزه هم هست، باید مجازات کنن اینا.
سلام مردم، من مادر سامان سیدی معروف به یاسین هستم که پسرم حکم اعدام دادن. پسر من
هنرمنده،
پسر من
عاشق بدنی. قدیما زخمهایی که خوب نمیشد داغ میکردن، آهنی رو میذاشتن توی آتش سرخ که بشه، بذارن روی اون داغ رو زخم که خوب بشه.
الهی لار بشه اون زبونی که دستور کشتن جوانای مار میده. الهی چشمش کور بشه، جوانای مار تو پرپر میشن. الهی تو داغ مشتبا بشینه.
دوستان حتما خودتون بهتر میدونید که این فایل‌های متنی و صوتی که گروه هکری بلک ریوارد از سرور سوراخ خبرگزاری فارس وابسته به سپاه کش رفتن، دیگه رسما آبرو برای نظام نذاشتن و کلی از اسرار مگوی نظام عملاً با این فایل‌ها لو رفته، جوری که برادرها از شدت فشار رفتن قائم مقام خبرگزاری فارس هم به خاطر این همه شلختگی و شیر تو شیری در نگهداری اسناد دستگیر کردن. یعنی برادرها رفتن یه برادر دیگه شون رو گرفتن که میشه گفت مثلا وضعیت برادر تو برادر شده دیگه. خب ما داریم از این وضعیت لذت میبریم البته، به خصوص که یه فایل جدیدتری از یه جلسه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی به ریاست استاد غلامعلی حداد عادل اومده بیرون که اتفاقا خیلی هم جلسه شلوغ پلوغی بوده، جوری که استاد حداد عادل هم غافلگیر شده از این همه استقبال.
ما مدت‌ها بود همچین حد نصابی نداشتیم. حالا دلیل اولش حتما علاقه و توجه دوستان، شاید اون زغال خوبن بی تاثیر نبودن.
بله بله استاد، حتی تو بعضی از متون اومده اصلا زغال خوب از رفیق خوبم بهتره، چون بعد از اثر کردن مواردی که با زغال خوب مصرف میشن دیگه حتی مادر قاتل بابات هم به نظر جولیا رابرتس میاد. دیگه چه برسه به برادران ارزشی که توی جلسات بوی جورابی شما شرکت میکنن و همه مراتب کمال و بمال و باقی موارد رو طی کردن. بله، اما بعد از این وقتی جلسه یکم از مرحله زغال رد میشه و دوستان وارد شور میشن، دارن هم فکری میکنن ببینن چه خاکی به سر خودشون و نظامشون و رهبرشون بکنن، به خاطر این اعتراضاتی که در جریانه، یکی از بلبلان جلسه هم مدیر سایت امنیتی مشرق نیوزه که مثلا اینجا داره از نگاه آقاشون در مورد نحوه دلیل تراشی برای اعدام معترضین دستگیر شده صحبت میکنه.
نگاه حضرت آقا این بود که ما باید رو موضوع قصاص توجه داشته باشیم و بحث محاربه رو فعلا متوقف کنیم.
دقت کردین؟ حضرت آقاشون گفته نگیرید اینا رو به خاطر اینکه اومدن تو خیابون اعتراض کردن اعدام کنین. پس چیکار کنن؟ به فرموده رهبرشون باید برای کسایی که دستگیر میشن سریع یه شاکی خصوصی جور کنن که مثلا فلان بسیجی که داشته از اونجا رد میشده و افتاده تلف شده رو این بازداشتی مورد نظر کشته و نظام هم کاری از دستش بر نمیاد جز اینکه قصاصش کنه، چون شاکی خصوصی داره. دقیقا همون سناریویی که سر ماجرای اعدام زنده یاد نوید افکاری رو انداختن و فکر کردن با بهانه‌های اینجوری میتونن جامعه رو گول بزنن و بعد از اعدام یه بیگناه بگن قصاص کردیم، تقصیر ما نبوده چون شاکی خصوصی داشته. ولی خب میبینیم که یک نفر هم این دروغ‌ها و سناریوسازی‌ها رو باور نکرده. ولی خب این از این نظر جالبه که میفهمیم خود معظم له پشت این سناریوهاست. تازه ایشون در ساختن کلیدواژه‌هایی که منجر به صدور احکام قرون وسطایی برای معترضین میشه هم ید طولایی دارن. ماشاءالله هزار ماشاءالله.
حضرت آقا در فرمایشی که در دیدار با مردم اصفهان داشتن از کلیدواژه شرارت استفاده کردن که در واقع جنس ماجرا رو به نوعی حضرت آقا به تصویر کشیدن.
بله، یعنی حضرت آقا نگو، بگو عامر تمام قتل‌های زنجیره‌ای و غیر زنجیره‌ای نظام. خیال همه رو راحت کن شما دیگه. اما در ادامه جلسه یکی از نماینده‌های آخوند مجلس از شرایط ناامن جامعه برای خودش و اهل بیت چادریش صحبت می‌کنه.
و میگه ما خانم‌هامون جرأت نمی‌کنن برای تو فروشگاه‌ها که چادر دارن با چادرشون از سرشون کم توهین می‌کنن. خودمون با لباس سعی می‌کنیم لباسمون رو داشته باشیم ولی اونا توهین می‌کنن.
ای بابا بد شد که جامعه رو براتون ناامن کردن؟ آخه میخوایم برین سر کوچه دوتا نون بگیرین، مجبور میشین شلوار جین با تیشرت بپوشین کسی مزاحمتون نشه؟ آخه فقط حاج آقا یادت باشه وقتی تیپ شخصی میزنی عمامه نمونه رو سرتا، وگرنه میزان آزار و اذیت ضریب برمیداره دیگه، بچه ها میپرونن پشیمونی بار میاد. اما جلسه دیگه به جاهای خیلی بغرنجش میرسه و ظاهرا دکتر حداد عادل که رفته بود یه سری به زغالا بزنه، بعد از اجرای مراسم یکام دوکام دیوید بکام برمیگرده و دل میده به درد دل جمع.
اون شبیه آدمی هستی که دور تا دورش گرفتن، یکی از این بر میخواد بزنه، یکی از اون بر پشتیتری درک میکنی، از جلوی ممکنه بخوری، این شرایط رو ببینی.
ای بابا دکتر اذیتی ها؟ اینو میفهمین که از همه طرف دارین میخورین ولی بازم نمیخواین قبول کنین دیگه تموم ماجرا؟ اشکالی نداره ها، تا همینجاش هم شما باور نمیکردین دیگه چیزی نمونده، یا چند تا دیگه هول دیگه مردم بدن، انشالله همین جلسه ها رو هم دوره هم تو سلول برگزار میکنین، کسی هم صداتون رو ضبط نمیکنه، راحت راحت. در ادامه جلسه یکی دیگه از حضار در مورد دروغ بودن روایتی که نظام از کشته شدن کیان پیرفلک کودک ایزه‌ای ارائه کرد حرف میزنه، چون در رد گفته های مادر کیان که صراحتاً گفت مامورا ماشینشونو به رگبار بستن، نظام اعلام کرد تروریستا کیانو کشتن و اتفاقاً تروریستای مربوطه رو هم در حال خروج از کشور گرفتن. حالا تحویل بگیرید این حرفا رو.
واقعیت ماجرا اینه که بازداشتی که صورت گرفته، بازداشت‌های منجر به اینکه اون موضوع کشف بشه انجام نشه. یعنی اون کسی که در ماکو بوده یا قاچاقچی سلاح بوده و اونجا نقشی نداشته.
بله، خدا وکیلی چقدر دلیل و برهان از زمین و آسمون باید بیاد تا آدم دیگه نتونه به هیچ چیز این نظام اعتماد کنه. یعنی ماشاءالله هزار ماشاءالله در زمینی آدم کشتن و دروغ گفتن دومی ندارن اینا تو دنیا. بس فکر کنین احتمالاً بعد همین جلسه که از زغال خوب و شروور تفتادن فارغ شدن، یه سریشون پاشدن رفتن دست نماز گرفتن واسدن به نماز خوندن، یه سری رفتن هیئت و اوهو برای نمیدونم چیچی آزادگان عالم گریه کردن سینه زدن. و نکته حیرت انگیز و باور نکردنی این که حتی قبل خواب هم چهره کیان و کیانهایی که خودشون کشتن و به دروغ خونشون و گردن کسای دیگه انداختن نمیاد جلوی نظرشون و راحت هم میگیرن میخوابن. شاید هم اصلاً زودتر پاشن نماز شب و نافله بخونن و تسبیح بندازن و تسبیحات بگن، با همون دستایی که به خون این بچه ها آلوده است و با همون زبونی که به گفتن کثیف‌ترین و زشت‌ترین دروغ ها باز شده. این واقعا از عجایب خلقت نباشه، از مایه های ننگش حتما هست.
خش بردار وقت رسم آمد و دازهایی، جان ستار است شیخ جرار بر تخت شاهی.
خب هانا کاویانی امروز اینجا با ما. سلام هانا، خوش اومدی.
سلام
منم. خب هانا، از این بازتاب‌های اعتراضات ایران توی این یک هفته اخیرم برامون بگو. مرسی.
ببین، فکر میکنم که مهمترین اتفاقی که حالا از بازتاب اگر بخوایم بگیم، مهمترین اتفاق، اتفاق انتخاب ایران، انتخاب زنان ایران به عنوان قهرمانان سال 2022 توسط مجله تایم بود. میدونیم تایم هر سال شخصیت‌هایی رو معرفی میکنه به عنوان مثلا شخصیت سال، شخصیت تاثیرگذار سال، نماد سال، قهرمان سال، و قهرمانان امسالش زنان ایران بودن. شخصیت سال رئیس جمهوری اوکراین و روح اوکراین بود. این اتفاق رو باید بذاریم در کنار سایر توجه‌های اینچنینی که داره به مسئله اعتراضات در ایران میشه، حالا یا زنان ایران یا اعتراضات در ایران و اینها. اینو برای این باید شاید فکر میکنم که بهش تاکید بکنیم یا برامون قابل توجه باشه، بخاطر اینکه داریم راجع به دنیای صحبت میکنیم که توش جنگ اوکراین در جریانه. الان اگر که شخصیت سال رسانه‌های مختلف رو نگاه بکنیم، مثلا فاینانشال تایمز، تایم، فلان، اینا رو بذاری کنار هم دیگه، میبینی که مثلا اوکراین و جنگ اوکراین، تأثیری که این جنگ روی اقتصاد، روی سیاست، روی روابط کشورها با هم دیگه، کلا همه چی رو ریخته به هم.
دقیقا.
مثلا دو سال پاندمی کرونا. برای همین در چنین شرایطی، وقتی که در کمتر از 3 ماه اتفاقی در ایران میفته که این چنین توجهی رو جلب میکنه که نمیتونن انکارش بکنن، وقتی که دارن در پایان سال 2022 برنامه‌ریزی میکنن، معرفی میکنن، لیستای رو تشکیل تهیه میکنن، باید این مسئله ایران رو بهش بپردازن، و دارن خوبم بهش میپردازن. مثلا در مورد مجله تایم و قهرمانان سال، به غیر از مقاله‌ای که آزاده معاونی نوشته بود درباره این جنبشی که در ایران در جریان هست و خصوصا زنان ایران، بحث مصاحبه‌ای بود که انجلینا جولی بازیگر و فعال حقوق بشر داشت با رویا پیرایی که رویا پیرایی میدونیم که دختر یکی از کشته شدگان این اعتراضات هست دقیقاً، و چند هفته پیش میدونیم که خانم پیرایی با رئیس جمهور فرانسه دیدار کرده. بله. و این توجهی که جلب میکنه که وقتی که یک چهره بین المللی مثل انجلینا جولی با میلیون ها فالوور به یک باره ویدیویی رو میبینه که او داره متأثر با دختر یکی از کشته شدگان اعتراضات در ایران صحبت میکنه، برای همین توجه هست، اما سخته به دلیل اینکه اتفاقات مختلفی میفته. حالا یا یک دفعه در چین کمونیست یک اعتراضاتی شکل میگیره که همه رو شگفت زده میکنه، یا جام جهانی برگزار میشه که توجه همه رو به اون جلب میکنه، و حالا نزدیکترم که به فینال و نیمه نهایی و اینها بخوایم بشیم، باز اون توجه ها و توجه افکار عمومی رو باید اینطوری راجبش صحبت بکنیم که اون صحبت که راجب حافظه ماهی میکنیم بله. که خیلی سریع میتونه تغییر بکنه با یک اتفاق. الان اگر که شبکه CNN رو نگاه بکنی از صبح داره راجب خانواده سلطنتی بریتانیا صحبت میکنه و یک سریالی که اونجا پخش درباره اونها پخش شده. برای همین این توجه رو نگه داشتن و جلب کردن مهمه و این گونه اتفاقات مثل مجله تایم اتفاق مهمیه.
حالا این اسم خانم رویا پیرایی رو آوردی، ایشون توی صد زن بی بی سی هم اسمشون اومده بود.
آره اون صد زن بی بی سی هم به نظرم اتفاق پروژه مهمی بود از این جهت که همین که چهره های مهمی به غیر از رویا پیرایی، مثلا از جمله زنان ایرانی که در اونجا اومده بودن، زهرا امیر ابراهیمی به عنوان اولین زن ایرانی که جایزه کن رو گرفت برای بازیگری فیلم عنکبوت مقدس، یا الناز رکابی جز اولین ورزشکارهایی که در آغاز این اعتراضات حجاب بدون حجاب در یک رقابت بین المللی حاضر میشه، و همچنین در پروژه صد زن اگر که دقت کرده باشی اتفاقی که میفته اینه که بی بی سی کاری که میکنه، سرویس جهانی بی بی سی کاری که میکنه، اون کاری که همه رسانه ها مثل رادیو فردا کردن، باز بره سراغ کشته شدگان و سعی بکنه که تایید بکنه کشته شده های این اعتراضات رو و نام اونها رو و هویت اونها رو بار دیگه رو بیاره و اونها رو یادآوری بکنه. ولی این اتفاقا خوبه، اتفاق خوبیه. گزارش هایی اما وقتی که منتشر میشه درباره این اعتراضات ایران، این بالا پایین داره، فراز و نشیب داره. یکی از فراز و نشیب هاش هم به دلیل اینه که بعضی موقعا بدفهمی درباره مسئله ایران وجود داره، از جمله مواردی که خیلی حساسیت برانگیز شد در روزهای گذشته همین مسئله گشت ارشاد بود. بله. هست نیست، برداشتن چی شد، و اون توجهی که ما و اون جزئیاتی که ما از داستان ایران میدونیم، اون سلسله مراتبی که میدونیم، قانونی که میدونیم، نقش قدرت رو در ایران میدونیم، همه این چیزایی که ما میدونیم الزاماً اون چیزایی نیستش که یک سردبیری در یک رسانه انگلیسی زبان یا آلمانی زبان یا فرانسه زبان اون رو بدونه. برای همین بعضی موقع اشتباهاتی میشه و موجب میشه که اون وقت خشم ایرانیان رو برمی‌انگیزه که چرا گفتید که گشت ارشاد برداشته شد و این یک موفقیت، در صورتی که قانون حجاب همچنان با پابرجاست.
درست. مرسی. ممنون هانا. مرسی.
من تا ابد زمان دارم برای درد دلهای فرنگی، تو بی خبر الان باید زندگی تو پشت کولت ببند. چند تا عکس وقت نهار میبینم و میریزم قدر اشکی، تو جونت رو کف دستت گرفتی و هنوز داری میخندی.
تو این روزای اعتراضات سراسری حاکمیت میشه گفت چندان نرمشی در برابر مردم انجام نداده، که البته با شناختی که از این نظام و رهبرش داریم نرمش رو فقط وقتی انجام میدن که کارد به اونجاشون یعنی استخونشون رسیده باشه. اینه که اجالتاً دارن روی استراتژی‌های مختلف برای آروم کردن صف معترضین کار میکنن. آخرین اقدامشون تو این نقشه همین بود که هفته پیش همایشی برگزار کردن به اسم همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی. مقامات نظام هم به خط کردن که بیان نظرشون رو درباره قانون اساسی بگن. اول از همه رئیس جمهور نظام ابرام شیرین سخن رفت و با ذکر یک خاطره مجلس رو گرم کرد. ایشون تعریف کرد برای حضار که رفته بوده آفریقای جنوبی و یکی از رفقای نزدیک نلسون ماندلا ایشون رو دیده و بهش گفته که
رفاقت بسیار نزدیک دارم با آقای ماندلا. بعد از اینکه حکومت در آفریقای جنوبی به عهده ایشون قرار گرفت، من و جمعی رو مأمور کرد برای نوشتن قانون اساسی برای آفریقا. تمام قوانین اساسی دنیا رو من و دوستانم مطالعه کردیم. هیچ قانون اساسی در دنیا نبوده که ما مطالعه نکرده باشیم. اما من میخوام امروز به تو بگم مترقی ترین قانون اساسی دنیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
تمام، یعنی قانون اساسی این همه کشور خفن اروپایی و آمریکایی رو خوندن، هی گفتن با اینا دیگه چیان، واقعا آدم حالش به هم میخوره. بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی رو گذاشتن جلوشون، دیدن به خصوص اون بندش که در مورد اصل درخشان و عصر حجری ولایت مطلقه فقیه، هی خوندن هی گفتن به 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 چه کردن اینا. بذارید حالا دلایلش رو از زبون همین رفیق اهل آفریقای جنوبی ابرام دارکوب بشنوید.
چون شما در قانون اساسی موفق شدید بین آرمان و دموکراسی جمع کنید با یک کار بسیار هوشمندانه و هنرمندانه.
انقدر هوشمندانه و هنرمندانه است این قانون که فقط طبق اصل ولایت مطلقش اگه امروز ما از زمله بیاد بگه من زمین رو مکعب مستطیل اعلام میکنم، همه باید از این به بعد زمین رو مکعب مستطیل بدونن. ولی حالا سوال من اینه که پس الان اون رفیق مشترکت با نلسون ماندلا بعد از اینکه فهمید قانون اساسی جمهوری اسلامی عجب چیز خوب و همچون درجه یکیه، این رفته به ماندلاشون گفته بعد اونم قانون اساسیتون رو گذاشته قانون اساسی آفریقای جنوبی دیگه؟ آره، یعنی الان اونا هم اصل ولایت مطلقه فقیه دارن؟ معظمله دارن؟ ندارن که. خب چرا از بهترین قانون اساسی دنیا استفاده نکردن؟ آخه آنگوزمان اونجای آدم دروغگو دور تیرکمون میرزا که نیست که خالی بندی میکنی در میری همجی باز خودت. با یه سرچ ساده تو گوگل میشه قانون اساسی آفریقای جنوبی رو پیدا کرد دیگه.
قانون اساسی ما یک اصولی ثابت و غیر قابل تغییر دارد. اصل جمهوریت نظام، اصل اسلامیت نظام، استقلال نظام، آزادی در نظام اسلامی، حقوق و آزادی هایی که در قانون اساسی قید شده. اما روش هایی است و سازوکارهایی است برای اجرای قانون.
خب.
حتما قابل بررسی است.
اه؟
روش قابل تغییره اما ارزش قابل تغییر نیست. اون چه لایتغیر ارزش هاست و اون چه امکان تغییر وجود دارد روش هاست، سازوکارهاست. به اقتضا می توان سازوکارها را بررسی کرد.
خیلی خوب دیگه، بس دیگه، حالا که مون کردی سه دیگه. بعد تو این قانون اساسی گفتی آزادی هم داری؟ آها، الان مردم میخوان با یکی از همون ماده های قانون اساسیتون چهار تا تجمع برگزار کنن، با ساچمه چشوچارشون رو در میارین، با گلوله جنگی جونشون رو میگیرین. خب الان بهت گفتم بری پیشنهاد آزادی بیشتر به مردم بدی که بعدش همین مردم رو با باز گازنبوری جمع کنی؟ حالا حرف از گازنبور شد، اتفاقا گازنبور نظام باقر لوله یا همون سردار سیسمونی ها، چقدر هم لقب داره ماشاءالله قالیباف، این هم تو اون همایش حضور داشته.
آنچه که نیاز به تغییر هست در نگاه ما و اجرای ما به قانون اساسی، نه در تغییر قانون اساسی. باید بدانیم که حکمرانی یک امر ملی است، نه یک شعار جنایی که با خواستن یا نخواستن یک گروه یا یک حزبی تعیین تکلیف بشه.
چی گفت اصلا؟ واقعا از این حرفا که نه به در بخوره نه به دیوار، فقط گفته شده که گفته شده باشه ها. یعنی این همه آدم دراز و کوتاه و جمع کردید اره اوره شمسی کوره نشستیم فکر کردیم که یه حالی به مردم بدیم، یه حرکتی رو قانون اساسی بزنید تا مردم آروم بشن، این شده خروجیش؟ اولش میگید بهترین قانون اساسی دنیاست، بعد میگید اصولش عوض نمیشه. خب اون روش های اجراش هم عوض نکنید بهتره که. بعدش هم مثلا شما جرأت میکنید روش عمل کرده ولی فقیه رو عوض کنید؟ اصلا جرأت میکنید به معظمله بگید رفتارش رو عوض کنه؟ حتی میتونید بهش فکر هم بکنید؟ والا این کارهای شما فقط تو جوکا اتفاق میفته. میگن یه یاروی میره ثبت احوال اسمش رو عوض کنه، بهش میگن نمیشه، شرایطش سخته، باید اسمت خیلی زایه باشه که بتونی عوضش کنی. یارو میگه اسمم اسخر چهره است، میگن راست میگی، نه میتونی عوضش کنی، زایه است اسمت. حالا میخوای اسمتو چی بذاری؟ میگه اکبر چهره. والا شما هم با این کاراتون دیگه.
خون از این خونه سر ریز کرد، از این کوچه، از این خیابون، از این شهر، از هر محله چند هم محله کم شد، از هر کوچه چند همسایه. ما بچه های کشتارگاه، ما باغچه را از خون میشوریم. ما بچه های کشتارگاه، ما حوض هامون را از خون میشوریم. ما که شهرمان خونی، لباسمان خونیست، کیفمان کتابمان خونیست، شهرمان خونی، لباسمان
دستمون خونی کیف من کلاس من ما رنج می شویم ترس می شویم خراب می شویم آوار از بعد مرگ می رسیم با هم می رسیم این برق این رد رکبار ببین که آفتاب روزی تابید بهتر از آن روزی که رفت اسماعیل ببین که زندگی شعر شد دوباره ببین که ما بزرگتر از تمام اسماییم زنده آزاد جوان عاشق و خشمگین با موی رها و قلبی سنگین با هزار آرزو در لباس فریاد برای زن زندگی
بریم سراغ مطبوعات ایران با جلال سعیدی. سلام جلال، خوش اومدی.
سلام ملینا. من برای این هفته مطبوعات راستش به بهانه یک گزارشی که اتاق بازرگانی ایران منتشر کرد رفتم سراغ مطبوعات اقتصادی ایران که ببینم این گزارش بازتابش توی مطبوعات اقتصادی چیه. ما حدود 8 تا 9 تا روزنامه اختصاصی و تخصصی اقتصاد داریم توی ایران نرسه. که حالا اسمشون رو صرف نظر میکنم که بگم، ولی جالب بود که این گزارش اتاق بازرگانی اصلا فقط در یکی از این روزنامه ها انعکاس پیدا کرده بود
و یعنی بقیه‌شون هیچی نگفتن،
هیچی نگفته بودن. و حالا جالبه که حالا میخوام اهمیت این گزارش رو بگم که چی بوده. یک ایندکس یک معیاری هست تو اقتصاد بهش میگن شاخص مدیران خرید یا شامخ اصطلاحاً میشه، که اینو یه کاریه که اتاق بازرگانی میاد ماه به ماه یه سری پرسشنامه‌های الکترونیکی برای واحدهای صنعتی بزرگ و فعال ارسال میکنه که اینا میان خریدهای مواد اولیه و کلاً چیزایی رو که برای واحد اقتصادیشون واحد تولید کنندشون میخرن و تو اون پرسشنامه اعلام میکنه و بعد اتاق بازرگانی میاد بر اساس اون میزان فعالیت واحدهای اقتصادی کشور رو محاسبه میکنه که این یه ایندکسی یک معیاری میده برای که بفهمید تو کشور رکود هست یا اقتصاد داره پیشرفت میکنه یا این. که خیلی جالبه که حالا ربطش به اعتراضات چیه. جالبه که از مهر ماه و آبان ماه این ایندکس به شدت پایین اومده و یک افت زیادی نشون داده از خودش و که نشون میده که همه چیز، یعنی همه چیز تحت تاثیر ماجرای اعتراضات قرار گرفته و خود اتاق بازرگانی هم که خب یه نهاد غیر سیاسی و علمیه اومده خودش تحلیل کرده این رکود رو و این کاهش رو و خودش دقیقاً استراحتا گفته که مسائل اجتماعی و نارضایتی هایی که در جامعه وجود داره بر فروش شرکت ها تاثیر منفی گذاشته و بسیاری از مشتریانم برای خرید دست نگه داشتن. و یه جای دیگه هم گفته که حتی قطع شدن اینترنت که به خاطر اعتراضات اتفاق افتاده
روی اینا تاثیر منفی گذاشته. درسته.
وقت داریم هنوز یا ادامه بدیم؟ حالا من داشتم همین روزنامه اقتصادی رو که میگشتم، روزنامه دنیای اقتصاد امروز، همین شماره امروزش یه مطلب جالبی نوشته بود که بعد برمیگشت به جام جهانی قطر که الان وسطش هستیم یا حالا نیمه دومش هستیم، در مورد یکی از ورزشگاه ها و اینو مقایسه کرده بود با وضعیت ورزشگاه ها در چند صد کیلومتری اون ورزشگاه در ایران. یه ورزشگاهی بود که احتمالاً خیلی از شنوندها دیدن، اسمش 974 بود. چرا؟ به خاطر اینکه از 974 تا کانتینر درست شده بود این ورزشگاه و ورزشگاهی که احتمالاً، یعنی احتمالاً که 100% بعد از جام جهانی جمع خواهد شد. بله. یعنی دیگه اون ورزشگاه تبدیل به زمین خالی موبقته. میشه و فضای سبز میشه. و این اومده بود این مسئله رو مقایسه کرده بود با وضع ورزشگاه ها در ایران. این درجه از پیشرفته که شما یک چیز عظمت یه ورزشگاه 40,000 نفری که 7 بازی جام جهانی توش برگزار شده، همین 2-3 شب پیش بازی برزیل توش برگزار شد رو جمع کنی که دیگه نباشه و ما مثلا ورزشگاه همون دیگه پیشرفته ترینش ورزشگاه آزادیه که مال 40 سال، مال 50 سال پیشه که اونم در زمان شاه ساخته شده. و این مقایسه رو این روزنامه کرده بود.
مرسی جلال، ممنون از تو.
مرسی.
دشمن روبروی دشمن، جوونا رو کف خیابونا کشتن، سپاهی ها با لباسای خونی تو سجدن، گشنن ولی خون ما نبوده خوشتم، جنایت اوین کار دشمن، تو دانشگاه هم اعتراض دشمن، تجاوز به دانش آموزای بازداشتی، تو پایگاهاتون هم انتقام دشمن، زاهدان میدونه چه غمی تو جمعه است، اونا میگن دشمن ما که میدونیم حقه است، خشم ایرانی یوزه تو دل گربه است، گفت
واژگونه میدونی، نفرین کسایی که خانوادهشونو میکشی الان نقش آسمونه میدونی، امسال انقلابه میدونی، زمان تصفیه حساب میمونی، دشمنایی که همه اومدن دم در خونت برا انتقام مثل خوابه میدونی. انقلاب 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 دشمنه، سرنگونی انتخاب دشمنه، یه ایران با تو بیشتر 40 سال دشمنه، دشمنه انقلاب دشمنه، انقلاب 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 دشمنه، سرنگونی انتخاب دشمنه، یه ایران با تو بیشتر 40 سال دشمنه، دشمنه انقلاب دشمنه، انقلاب انقلاب دشمنه،
خب ما تو برنامه به خصوص تو این روزای اعتراضات چند بار گفتیم، ولی انگار بازم لازمه بگیم که نمیدونیم چرا مسئولین جمهوری اسلامی فکر میکنن با بچهای 2 ساله سر و کار دارن، یا فکر میکنن دنیا همون دنیای 1400 سال پیشه که مثلا بیای بگی زمین صافه، آخرش هم یه دریاست و دیگه بعدش تموم میشه، هیچی نیست. الان به عنوان نمونه صحبتای فرمانده سپاه تهران رو گوش بدید که داره برای نیروهای مخلص بسیجی سخنرانی میکنه و از ددمنیشی یا نیاهای آمریکا میگه.
شما ببینید امروز آمریکایی ها تمام همتشون اینه که شبکه ها رو فعال کردن، 55,000 میلیارد دلار هزینه کردن برای اینکه بیان این شبکه ها رو راه بندازن، به یه عده یاد بدن، یه شیشه رو بردارن مثل شیشه مثلا نوشابه و دوغ و این چیزا، توش بنزین بریزن، روش هم یه پنبه بذارن. امروز بعد از 43 سال قدرت آمریکا اینه که تو شبکه‌ها یاد بده یه چیزی درست بکنید، بزنید یه جای آتیش بگیره.
خب حالا اصلا بقیه حرفاشو کاری ندارم، اونو ول کن. من فقط سوالم از این برادرمون اینه که شما میدونی 55,000 میلیارد دلار یعنی چی؟ یعنی این پولی که میگه آمریکا داره خرج شبکه‌های ماهواره‌ای می‌کنه میدونی چقدر میشه؟ درباره ریال حرف نمیزنی که توش همینجوری عددهای گنده مونده و 1,000 میلیاردی ول بدی همینجوری عادی باشه. خیال کردی چون به ریال رقم اختلاسای خودتونه حتما تو آمریکا و به دلار هم از این پولا ریخته؟ نه خیر برادر سپاهی، محض اطلاعت باید بگم که کل درآمد ناخالص آمریکا در سال گذشته میلادی 25,000 میلیارد دلار بوده. خب تازه این درآمد ناخالصه ها، یعنی با این حسابی که داری برای اون بسیجیای مخلص جلوت میکنی، یه 2 ساله یعنی هرچی پول تو آمریکا در اومده صاف خرج شبکه‌های فارسی زبون شده. حالا درسته اون بسیجی ها حالیشون نمیشه، از میزان اطلاعات فرماندهشون همش اندرکف هم میشن، ولی خب این حرفات میاد بیرون، 4 تا آدمی که شمارش بلدن میشنون زشت میشه. خب اینجوری برات دیگه، اینه که سعی کن اینجور حرفاتو رسانه‌ای نکنی دیگه، ضایع است. البته الان اگه به همین آقا بری بگی مثلا کل درآمد ناخالص آمریکا تو سال گذشته 25,000 میلیارد دلار بوده، میگه دیگه بدتر، درآمد 2 سالشونو گذاشتن به مردم ساختن کوکتل مولوتوف یاد بدن. آره یه جوکم بگم رد چیم، میگن یه بار یه نفر داشته علیه جلال آل احمد سخنرانی میکرده، میگه آقا اصلا این آقا نویسنده نبوده، کتاب به درد بخوری هم ننوشته، یه کتابی ازش معروف شده به اسم بوفکور که اونم کتاب خوبی نیست. همون موقع یکی کنارش میده دم گوشش بهش میگه بوفکور رو جلال آل احمد ننوشته، مال صادق هدایته. طرف کم نمیاره میگه آ دیگه بدتر، یه کتاب معروفی داره تازه اونم صادق هدایت براش نوشته. خلاصه که حکایت ما و ایناست.
دست تو بده به من، دستمو میدم به تو، تو مزار آباد کشور گم نشو، هم غم غارت شده آرزو پر نباش، خشم تو شعله کن و رو به غارت گر به پا. شک نکن، شک نکن به ما شدن، فاتح زیباترین بهترین فردا شدن.
امروز 17 آذر صبح وقتی که ما خواب بودیم، جمهوری اسلامی یکی از ما رو برای طناب دارش انتخاب کرد، مظلوم ترین ما رو، به خاطر اینکه خانواده محسن شکاری در طول مدت این یک ماه و چند روز که بازداشت بود اطلاع رسانی نکردند تا دم دست در این آدم برای این طناب باشه، و به جرم مسخره بستن خیابون و احتمالاً آتیش زدن سطل آشغال که جرمش برابر با آتیش زدن بیت رهبری هستش.
من و اطرافیانم امروز برنامه تو رو به یاد محسن شکاری گوش میکنیم. یادش گرامی باد.
این برنامه گشت ارشاد رو جمع میکنن و اینجور مسائل و پیامک زلزله برای اینکه حواس مردم از خیلی موضوعات پرت کنن. الان نزدیک 80 روزه، خیلی خانواده ها دنبال عزیزاشون میگردن که مفقود شدن، گم شده دارن. خود من الان دنبال برادرم دارم میگردم. 45 روزه هیچ خبری ازش نداریم. هر جا هم میریم دستمون به هیچ جا بند نیست. این نظام با این کلک‌هاش و با این شاملتی بازی‌هاش داره کارهای زیرزیرکش انجام میده. الان هم که سازمان حقوق بشر زوم کردن روی این عمل کرده اینا، کاراشون یه باشه که انجام میدن.
قسم به خون یاران،
ایستاده ایم تا پایان.
قسم به خون یاران،
ایستاده ایم تا پایان.
درسته که این روزا خیلی همه چی سخت شده، خیلیامون همه اجزای زندگیمون دردناکن و آغشته شدیم به درد، و به قول زندگیات قیصر امینپور، من ولی تمام استخوان بودنم، لحظه های ساده سرودنم درد می کند. شعر قیصر روایت این روزهای ماست، ولی خب یادمون نره که همه غمها و شادیهای این روزامون، همه بیمها و امیدهایی که داریم زندگیشون میکنیم، همه عشقها و لبخندهای نسل پیشین در پاسخ به شجاعت و فقدان نسل بعدی، تمام اون چشمهای سوزان قرمز شده از اشکاور که توشون دود سیگار فوت میکنیم و همدیگر رو تسلا میدیم وسط اون قائله ترسناک خیابان، همه مادرامون، همه پدرامون، همه خواهر و برادرامون، همه اونایی که دلمون براشون میتپه و با دیدنشون یه گرمای عجیبی وجودمون رو در بر میگیره، همه اینها یه فصل مشترک دارن، یه جایی به هم میرسن، یه جایی به هم دیگه پیوند میخورن، یه افقی هست برابرشون که دیدنش دلها رو گرم میکنه، و اون چیزی نیست جز حس و تجربه ناب و زیبای رسیدن، رسیدن به عدالت، به عشق، به رهایی، و البته حس تکرار ناپذیر و وصف ناشدنی آزادی.